کائنات. خود جاری وضوست ولی در نماز عشق از مشخای تشنه وضو می کند فرات. توفان خون وزیده سر کیست در تنور؟ خاک تو نوح حادثه را می دهد نجات. بین دو نهر خضر شهادت به جستجوست تا آب نوشد از لبت ای چشمه حیات. ما را حیات لم یزلی جز رخ تو نیست، ما بی تو چشم بسته و ماتیم و در ممات. عشقت نشاند باز به دریای خون مرا، وقت است تیغت آورد از خود برون مرا. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، من امین خرمی میزبان شما از همکنون 17:55 تا حوالی ساعت 18:20 به شکل زنده و مستقیم از برنامه تقاطع فرهنگ. سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تسلیت دارم. دهه نخست ماه محرم قرار گرفتن در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی و امیدوارم که تعزیت و سوگواری شما سروران عالی مقام مقبول درگاه حق قرار بگیره. با من همکارانم ملت شریف ایران به واسطه وسعت قلب شما مردمان نازنین، تمامی کسانی که در این جهان اسیر زیست میکنن، دعای خیرتون فراموش نفر. به رسم معهود و عهدی که همواره در برنامه تقاطع فرهنگ داشتیم و داریم، مهمترین اتفاقها، رخدادها، رویدادها و حوادث حوزه فرهنگ و هنر رو با شما نازنینان در قالب بحث‌های گفتگو محور و کارشناسان و هنرمندان عزیزی که با این برنامه افتخار هم کلامی باشون رو خواهیم داشت قسمت میکنیم. و خب تردیدی نیست که فصل مهمی از اتفاقات و حوادث عرصه فرهنگ و هنر در این ایام زلفش گره خورده به دهه‌ای که در اون قرار داریم، یعنی دهه نخست ماه محرم. درنگ بریم سراغ نخستین بخش از برنامه امروز تقاطع فرهنگ. حتما عزیزان و دوستانی که اتفاقهای حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو رصد میکنند، با دقت بیشتری رصد میکنند، میدانند که از ابتدای ماه محرم به همت عزیزانمون در اداره کل هنرهای نمایشی و همچنین انجمن هنرهای نمایشی ایران و همراهی و همدلی هنرمندان آیینی و سنتی کشورمون، میزبانی داره میکنه مجموعه تئاتر شهر محیط پیرامونی این مجموعه از برنامه به عنوان نوای عرشیان و مشق فرشیان. نقالان و تعزیه خانان عزیز کشورمون که همواره در تمامی اتفاقات و رخدادهای مذهبی دستی بلند و گرم در حوزه اجراهای آثار نمایشی داشتند با این رخداد و رویداد هم همراه هستند و همکنون افتخار همکلامی داریم با یکی از نامهای آشنا در حوزه هنر نقالی، عزیزی که نه تنها خودش بسیار بسیار شناساست که خانواده بزرگوارشون، برادرانشون، پدران و پدر بزرگهاشون هم به قول معروف نسل در نسل میراثدار این هنر آینی هستند. عرض ادب و احترام من رو جناب مرشد محسن میرزا علی پذیرا باشید. بسیار بسیار خوش آمدید به تقاطع فرهنگ و دهه نخست ماه محرم رو هم تسلیت عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام، عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری جناب سید الشهدا این گونه آغاز کنم. گودال میبرند که قربانیت کنند، در تیرهای حرمله زندانیت کنند. لب تشنه جان رو سپردی و این ابرهای تار حسرت به دل شدند که بارانیت کنند. صحرای کربلای تو آبادتر شود، محکوم هر چقدر به ویرانیت کنند، محکوم هر چقدر به ویرانیت کنند. عرض ارادت مجدد خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه، مفتخر هستم که چند دقیقه رو در خدمت شما باشم در ایامی که به نام سید الشهدا ثبت شده.
افتخار از آن ماست مرشد، نفستون گرم باشه بابت این تلیعه آغاز فرمایشتونم و انتخاب درخشانی که داشتید، سپاسگزاری میکنم. نام خانواده میرزا علی از جمله شخص شخیص شما مرشد عزیز، محسن میرزا علی گرامی، با آیین‌های نمایشی عمیق و عجیب گره خورده. راز این دلدادگی رو قبل از اینکه اصلا بحث تخصصی رو بخوایم آغاز بکنیم، میان خانواده میرزا علی با ائمه عطار و البته نمایش‌های آیینی ما رو باید در چه مواردی جستجو کنیم؟
خدمت شما عرض کنم که از کودکی فکر میکنم 3 سالم بوده، گاهی اوقات انسان کودکیش رو بیشتر یادشه،
بله
بله، حتی 1 ماه پیشی که گذشته. از کودکی در سن 3 یا 4 سالگی به همراه پدرم، پدر بزرگم، در جای جای ایران برای عشقبازی و ترویج فرهنگ علوی فعالیتم رو آغاز کردم. در خانواده‌ای چشم پوشیدم که همه عاشق و دلباخته سید الشهدا بودن، عاشق و دلباخته ادبیات ایران زمین بودن در زمینه نقالی، شاهنامه خوانی، پرده خوانی و تعزیه. نه تنها من بلکه پدرم، نه تنها پدرم بلکه پدر بزرگم، پدر پدر بزرگم، از تکیه دولت که میشه گفت بابا جون من بچه خان تکیه دولت تهران بودیش و این هنر سینه به سینه در خانواده ما چرخیده. من فقط فکر میکنم یک نعمتیه، مثل کسی که خوش صداست، مثل کسی که یک سری خصوصیاتی رو داره که انسانهای دیگه شاید کمتر برخوردار باشن. این هم خداوند یک نعمتی میده که به خانواده ما داده، نعمت خدمت کردن به مردم، خدمت به خلق کن که ز پیدایش وجود ما رو برای خدمت خلق آفریدن. و این قرعه در زمینه هنرهای آیینی و سنتی به نام ما خورده. من خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم. چرا؟ گاهی اوقات جایی که اجرا میریم همین مردم میان یک ابراز محبت میکنن، یک تشکر میکنن، میگن آقا شما هم که این هنر رو حفظ میکنید در این دور زمونه ای که واقعا انسانها به سمت سوی دیگری دارن سوق داده میشن، این بر ما دنیاست، بر ما آنقدر ارزش داره. این فرزندان این سرزمین رو وقتی در زمین هنرهای آینی و سنتی ما سوق میدیم، آموزش میدیم، آن چیزی یاد گرفتیم از گذشتگان به نسل حال حاضر داریم انتقال میدیم، اینها همه لذت بخش و اینها رو جز نعمتهای خداوند میدونیم. از این بابت سپاسگزاریم. این یک لطف بیش نیست، لطف و محبت حضرت.
و حالا انشالله که تن شما و البته تمامی عزیزانی که در این عرصه مشغول خدمت هستند سلامت باشه و نفستون گرم. بریم سراغ گفتگوی تخصصی. مرشد، نمایش های ایرانی سابقه و هزاره بسیار بسیار کهن دارن. حتی قبل از ورود دین هدایتگر و مبین اسلام هم هنر نقالی و دیگر هنرها جایگاهی رفیعی داشتن و بعد از پذیرش دین اسلام در کشورمون شاهد درغلتیدن و ذوب شدن در حقیقت این هنرها با شعائر و فرایض دین اسلام بودیم. در این گذار بیش از هزار ساله از همنشینی آیین‌های ایرانی با شعائر و معارف و معرفت علوی و حسینی و مهدوی و فاطمی، امروز وقتی که داریم به هنر نقالی و سابقش نگاه میکنیم، در معرفی هرچه بیشتر دلدادگی ما شیعیان به امام حسین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام و نظاری از این دست، هنر سهمش چقدر بالا بوده، تا چقدر اثرگذار بوده میان عموم مردم؟ عرض میکنم من مسئولان رو الان کاری ندارم.
درسته. خدمت شما عرض کنم که من بذارید این گونه جواب شما رو آغاز کنم. ما وقتی که خارج از ایران دعوت میشیم برای اجرای هنرهای آیینی، اهم از تعزیه، نقالی، پرده‌خوانی، کسانی که زبان ما رو متوجه نمیشن، یه مترجم با میشه کنار ما یه توضیحات اندکی رو میده و ما شروع میکنیم با مخاطبی که نه آیین ما رو میدونه، نه مذهب ما رو میدونه، نه ما رو میدونه، نه علاقه ما رو میدونه، شروع میکنیم با اونها ارتباط برقرار کردن توسط هنر آیینی که میشه گفت یک سبقه هزار خورده ساله داره، گرچه پاریا نوشتن که 3000 ساله، 2500 ساله، حالا اعداد متفاوته ولی فرقی نمیکنه، حداقل از این زمانی که داریم صحبت میکنیم دورتر هستش. خدمت رو عرض کنم، هنر برای خودشناسیه.
درست.
یکی که از قالب هنر استفاده میکنه برای خودشناسی، خودش بتونه روش بده، قطعا میتونه تأثیرگذار باشه برای مخاطب در هر دوره. حالا میگیم بحث حکومت و مدیران و کاری نداریم، اتفاقا اینها خیلی به هم وصل هستن، البته گاهی هم جداگانه خودشون تأثیرشون رو بر روی مخاطب و مردم میگذارن، مثل تعزیه. ما چند سالیه که به تعزیه خود بها داده شده. حالا تلویزیون با اولین کاری که خود من افتخار داشتم در تلویزیون، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، ما تعزیه رو به صورت باکس مجزا نداشتیم. 3 سال پیش این اتفاق رخ داد، بهترین های ایران رو ما جمع کردیم و 10 مجلس تعزیه تصحیح نسخ کردیم.
بله، بله.
در قالب یک ساعت به یک تعزیه که از روی مقتل آماده شده بود برای مخاطب به نمایش گذاشتیم. خب تأثیرش رو دیدیم، مردم خیلی آگاه هستن، هنرمندان آیینی هم آگاه هستن، بنا به نیاز جامعه و روز هنرشون رو آماده کردن و یک بخشش، حالا مسئولین رو ما کاری نداشته باشیم، کسانی که در عرصه فرهنگ و مدیریت فعال هستن کاری نداشته باشیم، خود این هنرها راهشون رو پیدا میکنن. شما ببینید همین الان که محرمه، در روستاها، قصبچه‌ها، دهکده‌ها، شهرستان‌ها بالغ بر 1000 مجلس تعزیه در حال برگزاریه.
درست، درست.
بالغ بر، حداقل خود من در تهران با اون که مثلا خیلی از ارگانا شاید دعوتم نکنه، اما مردم هیئات بالغ بر 100 خورده اینجا ما رو دعوت کردن تو این ایام محرم تا ماه صفر اجرای نقالی و پرده‌خوانی داشته باشه. یعنی این هنر خودش راهش رو پیدا کرده. حالا چرا این اتفاق رخ می‌ده؟ برای اینکه هنر برای خودشناسیه، خصوصا هنر آیینی که هم شخص اجرا کننده به یک خودشناسی میرسه، مخاطب هم به یک خودشناسی میرسه. یعنی رابطه بین آن چیزی که خداوند خلق کرده برای رشد و تعالی انسان میشود آن هنرمند آیینی، اون سیم وجه، اون اتصال، اون زنگی برای رشد مخاطب. و الحمدلله این اتفاق توی تعزیه به وفور داره میفته، در زمینه پرده‌خوانی به وفور این اتفاق داره میفته و حالا گونه های مختلف آیینی که من خودم شاهد و ناظرم، به الحمدلله این لطف شامل حالمون شده. هر کجام که اجرا رفتیم این تأثیرش رو در زندگی مردم دیدیم، یعنی با این ارتباطی که با مردم گرفتیم و توضیحاتی که خودشون دادن، مرشد این شعری که خوندی من میخواستم برم فلان جا مثلا درگیر بشم با یه نفری که یه حرفی به من زد، اما در قالب شعر شد، من شعر شنیدم، پندیات شنیدم، داستان شنیدم، گذشت کردم، این گذشت حال منو خوب کرده. یه زن میخواستن شخصی رو اعدام کنن برای اتفاقی که افتاده، یه نزاعی صورت گرفته بوده، یه قتلی صورت گرفته بوده. این هنر آیینی، نقالی و گلریزون باعث شد که یک نفر دیگه بالا چوبه دار نره. این تأثیر این هنره بر مخاطب امروزی ما.
یه بحث دیگری که در مواجهه با هنرهای آیینی که خاصه در ایام ماه محرم و صفر اجرا میشه، انتقال معارف و معرفت حسینی است، آن چیزی که حالا ما در تفکر شیعه از اون به عنوان نهضت در حقیقت حسینی یاد میکنیم. فارغ از دلدادگی که قطعا تمامی هنرمندان سرزمینمون به ویژه هنرمندان آیینی مانند تمامی مردم ایران عزیز به ساحت ابو عبدالله و یاران با وفاشون داشتن، تا چه حد این زبان هنر فعالیت و فعلیت شما و همکارانتون جناب میرزا علی بزرگوار در انتقال این معرفت خاصه برای نسل امروز نوجوان و جوان که شما هم فهمودید به حال فاصله ای افتاده و این حالا خدا رو شکر این 3-4 سال اخیر شاهد هم حمایت بیشتری هم تعدد و تکثر اجراها هستیم، ولی انتقال این معرفت و معارف حسینی چگونه از زبان هنر میتونه برای مردم صورت بگیره و مردم رو چگونه میتوان با این معارف با روی کرد نسل جدید بیش از پیش آشنا کرد؟
ببینید قدما به نظر من انسان های خیلی خیلی خلاقی بودن قدما، البته جسارتی نباشه به ساعت هیچ عزیزی در این عصر، اما ما وقتی شاهد این هستیم در گذشته برای قهوه‌خانه هنر خودش رو در نظر گرفته بودن،
بله.
برای چارسوی بازار هنر خودش رو، حتی مجالس زنانه هنر مختص به خودش رو داشته. شما ببینید قدما چه سوادی داشتن، چه خلاقیتی داشتن که هر لحظه به فکر این بودن با زبان هنر مردمشون رو روش بدن. گاهی اوقات بعضی، همین الان ما شاهد هستیم، بعضی از مراسمات شاید آنگونه تأثیر نذاره، مثلا اینو من از زبان چند تا روحانی شنیدم که مرشد این دقیقه اجرای شما از 50 تا منبر ما تأثیرش بیشتر بود. حالا چرا؟ چون نمایش مخاطب رو جذب کنه، آواز، موسیقی، هنرهای تجسمی وقتی اینها دست به دست هم میدن، اون بازی اون هنرمندی که در میدان داره یک تازی میکنه، داره هنرنمایی میکنه برای انتقال اون مفاهیمی که از قبل آماده شده، حالا میتونه مفاهیمی با موضوعات علوی باشه یا موضوعات ملی باشه، هیچ فرقی نمیکنه.
کاملا.
ما در همین ایام که متاسفانه اتفاقاتی رخ داده، حالا یا به حق یا به ناحق، گاهی اوقات شما میبینید یک هنرمند میتونه با یک اجرا، با یک متن میتونه کاری بکنه که یه مقدار حال مردم بهتر بشه، میتونه یک مقدار اون آتشی رو که حالا در دل مردم توسط دشمن یا هر کسی افتاده شده میتونه با یک شعر، با یک آواز، با یک نمایش، با یک بازی این حال طبیعی رو به مردم برگردونه. این من فکر میکنم که امروز هم هنرمندان که تو عرصه آیینی دارن فعالیت میکنن، حالا چه فرق نمیکنه چه آیینی چه غیر آیینی، همه اونها این رسالت رو دارن، یعنی هنرمند این رسالت رو داره که حال دل مردم رو خوب کنه و مردم رو به رشد و تعالی با زبان ادبیات، با زبان هنر، با زبان موسیقی، با زبان نمایش، با زبان تئاتر برسونه. ما دیروز تئاتر شهر دیدیم، خب من فکر میکردم که شاید مثل سالهای گذشته که ما جوری تئاتر شهر به همراه پدرمون رفتیم، مرشدای دیگه خدا رحمت کنه، آسد مصطفی سعیدی، مرشد علی ترابی، خدا رحمت کنه علایالدین قاسمی، من فکر میکردم شاید مثلا استقبال مثل اون سالها نباشه، اما وقتی که وارد میدان شدیم و شد دیدم که مردم ریختن، یعنی شما میدیدید این تیپ های آدم هایی که اونجا حضور دارن از نوع پوشششون، نوع ایستادنشون، نوع حتی لحظه‌هایی که استفاده، حتی رنگشون، از جغرافی‌هایی که اومده بودن، اینا همه ارتباط برقرار کردن و این تصاویر و عکساش دیروز ضبط و ثبت شدش. من واقعا بعد از اجرا که با موتور میدم این برون برد به اجراها برسم، پشت موتور داشتم گریه میکردم، خدای شکر که این هنر علاقش در دل مردم هست و این مردم حسینی هست، این مردم امام حسین رو نمیشه از اینها جدا کرد، این هنرهای آینی رو نمیشه از اینها با خون و گوشت و پوست اینها عجین شده. و من به عنوان یک هنرمند همون 140 دقیقه که اجرا کردم، اگر حالا 5 نفر رو خوب کرده باشم، من فکر میکنم رسالتم رو انجام دادم، کما اینکه بیشتر از اینها بودن، چون کار که تموم شد مردم ریشتن، حالا بوسه میزدن، به خدا قوت میگفتن، عزت میذاشتن، احترام میذاشتن. این میشه خروجی این کاری که ما انجام دادیم، و هر کسی در مراتب و جایگاه متفاوت این کار داره انجام میده. با همین حالا یه مورین گرونی ها و این امرار معاش سخت میشه، ولی دارن رسالتشون رو با هنرمنده تو این کشور انجام میدن.
درود بر شما، باز هم آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما، گرمای نفستون افزون باشه مرشد. و خدمت شما دوستان عزیز شنوندم عرض بکنم که ویژه برنامه نوای عرشیان و مشق فرشیان که از روز نخست ماه محرم عرض کنم دیروز در حقیقت آغاز شده، تا پایان عاشورای حسینی ادامه داره. مجالس پردخانی و نقالی ساعت 19 و مجالس تعزیه هم ساعت 20 در حقیقت میزبانی میکنه از شما علاقمندان، به ویژه در اطراف محبته با مجموعه تئاتر شهر. ما رو هم دعا بفرمایید مرشد، به ویژه در لحظاتی که عاشقانه و خالصانه برای عزیز و بزرگی چون حضرت ابا عبدالله علیه السلام طبق فرمایش خودتون هنرنمایی و عشق بازی میکنید. یا علی، خدا نگهدار شما باشه،
سلامت باشید، شما هم بار از دعای خیرتون می‌نازید.
مخلصیم، اگه قابل باشیم حتما حتما. یا علی، وقتتون به مهر. علی یارتون. آنچه که در بخش نخست برنامه به شما تقدیم شد، گفتگوی من امین خرمی با جناب مرشد محسن میرزا علی بود به بهانه ویژه برنامه نقالی و پردخانی حسینی با عنوان نوای عرشیان و مشق فرشیان. اگر همین الان شنونده این برنامه هستید و افتخار داریم که مهمان شما عزیزان هستیم، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به برنامه تقاطع فرهنگ رو میشنوید. در فصل و فراز دیگر از اتفاقهایی که طی هفته اخیر جامعه رسانه‌ای کشورمون رو و به فراخور اون علاقمندان و دوستداران حوزه هنر، خاصه هنر ایران زمین رو با محوریت اقوام مد نظر خودش قرار داد، رخداد و جشنواره‌ای بود با عنوان جشنواره فیلم اقوام ایرانی. صلابت، حریت، آزادگی و آنچه که اقتدار ایران عزیز ماست در سایه همنشینی اقوام مختلف در این موزاییک فرهنگی عزیزی است که ما از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشورمون میزبانی میکنیم. عزیزانی که در تمامی فراز و فرودهای تاریخ این سرزمین، چه برای دفاع از اون، چه برای رشد اون، چه برای تعالی و اقتدار اون، همواره ثابت قدم بودند و عزیز و بزرگوار هستند. به همین مناسبت، یعنی برپایی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، با رئیس این رویداد و مدیر این رویداد جناب دکتر مهدی حیدری همکنون افتخار همکلامی داریم و تماس برقرار کردیم و از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب دکتر، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خدا قوت، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ. ایام رو تسلیت عرض می‌کنم.
سلام احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. من هم این ایام سوگواری ماه محرم رو خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکر، و یک خدا قوت برای شما و تمامی همکارانتون بابت این ایده ناب و ایده بکر که این بار چتر زیبای اقوام ایران رو به زبان و روایت هنر هفتم که قطعا یکی از بالاترین هنرها به ذریب نفوذ میان عموم مردم هست انتخاب کردیم، برای ما از پس پشت اندیشه راه اندازی این جشنواره بگی، چه ایده‌ای و چه تفکری دست به دست یکدیگر داد تا در نهایت شاهد چنین رخداد و چنین رویدادی باشیم.
سلامت باشید، زنده باشید. خدمتتون عرض کنم که ایده این جشنواره شاید برمیگرده بیش از 2 سال قبل. خب ما جز من خودم اهل تبریز هستم و ما جزء اقوام ایران هستیم، اقوام بزرگ ایران زمین هستیم.
بله بله.
بحثی که هست در بحث خدمتون عرض کنم که فیلم و سینما، خب من تحصیلاتم و رشته تحصیلیم در همین زمینه است، در زمینه سینما.
درسته.
ما یه پژوهشی انجام دادیم برای اقوام ایرانی و اقوامی که در زمینه های مختلف کارهای مختلفی انجام شده، شما در نظر بگیرید هم از جشنواره مختلفی برای صنایع دستی، لباس، نمیدونم گردشگری، برای غذاهای ایرانی به هر عنوانی، خدمت از جشنواره های مختلفی ثبت شده. ما اومدیم گفتیم که در زمینه فیلم برای اقوام ایرانی تا الان اتفاق خاصی نیفتاده و هیچ جشنواره ای انجام نشده، جشنواره‌ای که بتونه آثاری رو که هموطنان عزیزمون در گوشه گوشه ایران بزرگمون دارن فیلم هایی می سازن و جایی برای نمایش این فیلم ها و آثارشون ندارن، اینو ما به معرض ظهور برسونیم، جایی رو ما جشنواره‌ای رو طراحی کنیم، عزیزی که در سیستان بلوچستان در گوشه جنوب شرق ایران داره کار میکنه، شما در نظر بگیرید تا ترکمنی که در شمال ایران و عربی که در شمال در جنوب غربی ایران داره کار میکنه و
بله.
دنبال جایی هست برای نشون دادن اثر خودش، اینو ما به معرض ظهور و به معرض نمایش بذاریم. فکر میکنم جای این جشنواره در ایران عزیزمون بسیار خالی بود، چون این اقوام هستن که نشانگر اتحاد عزیز ایرانمون هستن، این اقوام هستن که باعث یک پارچگی میهن عزیزمون و ملت بزرگوارمون هستن. همیشه ما باید مطمئنن کاری رو پیش ببریم، کاری رو جلو ببریم با عزیزان اقواممون که در شأن خوره این عزیزانم باشه. من هستم.
درود بر شما. قطعا همین گونه است و بسیار بسیار ایده درخشانی است و من مطمئنم حالا در کنار جشنواره‌های بسیار مختلف و متعددی که ما از جمله در حوزه سینما داریم و بسیاری از اونها شاید بیشتر رخداد یا روکرد و حرکت موازی است و کمتر خروجی داره، خروجی بسیار درخشانی از این جشنواره حتما چه در فضای فرهنگی هنری و چه در فضای عمومی جامعه رو ازش شاهد هستیم. نحوه پذیرش آثار بخش‌هاش رو اگر ممکنه جامعه بفرمایید. ما می‌دانیم که سکانداری این جشنواره در مقام دبیر در دستان جناب کمال تبریزی هست، آثاری که داره شرکت می‌کنه آثار حرفه‌ای است، یا خود مثلا عزیزانی که در میان همین اقوام نازنین داره زیست می‌کنن، حالا تجربه‌ای دستی بر دوربین دارن، ممکنه یک اثر کوتاهی هم تولید کرده باشن، میتونن در این رویداد حضور پیدا کنند.
خدمت شما که اولا در مورد چند مطلبی در مورد اهداف من جشنواره و محورهای جشنواره از طرف
مردم بفهمید.
جشنواره ما چند تا هدف بسیار بزرگی داره که مهمترین هدفش ما اومدیم گفتیم که برجسته کردن اشتراکات فرهنگیمون هست، مذهبی و آیین اقوام ایرانیه، به تصویر کشیدن تنوع کم نظیر گستره زیست بوم فرهنگی، شیوه زندگی، آداب و رسوم و سنن اقوام ایرانی. در مطلب بعدی ما اومدیم گفتیم که یه ایجاد بستر مناسبی بشه برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی و گردشگری در مرزهای جغرافیایی تک تک اقوام ایرانی که توسط هنرمندان و فیلمسازان بومی باید این اتفاق بیفته.
بله.
مطلب خیلی مهمتر معرفی جاذبه‌های تاریخی، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی که به صورت کم نظیر و بی نظیر در گستره جغرافیای اقوام عزیزمون وجود داره. و در مورد مطلب آخر که اومدیم ما اهداف و محور جشنواره تعیین کنیم، این هستش که شناسایی و معرفی پتانسیل های بالقوه و بالفعل اقوام جهت جذب سرمایه گذار در حوزه اقتصادی گردشگری. اینا مطالب مهمی هستش که میشه گفت اهداف و محورهای جشنواره ما رو تشکیل میده. اما در مورد بخش های جشنواره ما به چهار دسته اصلی تقسیم میشه. در مورد بخش اصلی ما فیلم های داستانی، مستند، انیمیشن و نماهنگ با موضوع جشنواره خواهیم داشت، مثل همون شامل گستره زیست بوم، آیین های فرهنگی و مذهبی، سبک زندگی، آداب و رسوم و سنن اقوام ایرانی، تاریخ اقواممون، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و ظرفیت های گردشگری در این بخش میتونیم اشاره کنیم بهشون. در مطلب دوم بخش تجربی خواهیم داشت، شامل آثاری است که با موضوع و اهداف جشنواره که قوانین سنتی و قواعد عرفی سینمایی در اون رعایت نمیشه. یعنی فیلمسازان عزیزی که شاید به هر نحوی کارهای خلاقانه و ابتکاری جدیدی با متدهای جدید روز سینما دارن کار میکنن و طراحی میکنن، بتونیم و از روشهای غیر معمول که روایت داستان انجام میشه ما پذیرای عزیزان کارهای این عزیزان هستیم. و مطلب بعدی بخش جنبی هستش که شامل آثاری که نتونستن به بخش داوری راه پیدا کنند، حالا اومدیم برای اولین بار اینا رو به انتخاب دبیر جشنواره برای پخش و حتی شاید دو تا سه تا جایزه ویژن برای این بخش جنبی در نظر میگیم.
بله.
که رقابت خاصی داشته باشه.